اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 13 ماه جون سال روان میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مسئولیت انفجارات روز شنبه را در بس های شهری نو تونس در غرب کابل تا کنون هیچ گروه به عهده نگرفته است. در این انفجارات جداگانه کم از کم 7 تن کشته و 6 نفر دیگر مجروح شده است. در گذشته گروه داعش به انجام چنین حملات در مناطق عمدتاً شیعه نشین مبادرت ورزیده و مسئولیت حملات مشابه را به عهده گرفته است. این در حالی است که عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ میگوید که در اثر انفجار ماین مغناطیسی در ناحیه 6 شهر مزار شریف 1 غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را نیز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. خشونت ها و حملات گروهی طالبان بر نیروهای امنیتی افغان در حال شدت گرفته که روال خروج سربازان آمریکایی و ناتو از افغانستان ادامه دارد و قرار است تا ماه سپتامبر سال 2021 این روند پایان یابد. در دومین روز نشست 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در شهر کورنوال بریتانیا، رهبران ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن، رئیس اتحادیه اروپا و منشی عمومی سازمان ملل متحد روی همگیری ویروس کرونا، محیط زیست، روابط با چین و موضوعات اقتصادی بحث کردند. در این نشست هند نیز دعوت شده بود، اما نماینده این کشور نتوانست به خاطر شیوع شدید ویروس کرونا در هند در نشست شخصا اشتراک کند. در حاشیه این نشست رهبران جی 7 با هم ملاقات های نیز داشتند که در آن جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با ایمانوئل مکرون و ماریو دراگی رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم ایتالیا ملاقات کرده و روی موضوعات مختلف بحث کردند. امروز یک شنبه 30 و آخرین روز نشست 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در بریتانیا است. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی 7 روز شنبه طرحی را برای کمک به ایجاد زیربناها در کشورهای فقیرتر با ارائه مشارکت ارزش محور با معیار بلند و شفاف در مخالفت با کمربند و راه ابتکار چین ارائه دادند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
قصر سفید میگوید پروژه دنیای بهتر را دوباره بسازیم یا BTW بعد از دیدار جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با دیگر رهبران برای رسیدگی به رقابت استراتژیک با چین و انجام‌های اقدام قاطع برای کمک به تأمین نیازمندی‌های شدید زیربنایی در کشورهای با درآمد متوسط و پایین تصویب شد. در نخستین روز نشست 3 روزه رهبران کشورهای 7 اقتصاد بزرگ جهان اهدای 1 میلیارد دوز واکسن را برای کشورهای فقیر تعهد کردند. ایالات متحده نخستین کشوری بود که اهدای 500 میلیون دوز واکسن را تعهد کرد. این در حالی است که در نشست روز شنبه رهبران اروپا و بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا هشدار دادند تا با تعهد خود در برگزیت برای حل اختلافات روی توافقنامه‌های تجارتی جدید در ایرلند شمالی پایبند باشد. بریتانیا و اتحادیه اروپا آخرین معامله تجارتی گاز را در ماه دسامبر سال گذشته چند هفته قبل از خروج اتحادیه اروپا از بازار واحد اروپا و اتحادیه گمرکی امضا کردند.
در این حال هزاران اعتراض کننده روز شنبه در شهر فالموت انگلستان با گرد همایی هایشان بر رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان فشار آوردند تا در برابر تغییر اقلیم اقدام کنند. اعتراض در شهر کورنوال در حال برگزار شد که رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان دومین روز نشست 3 روزه را پایان دادند. تغییر اقلیم در صدر موضوعات مورد بحث این نشست قرار دارد، اما فعالین حفاظت از محیط زیست مانند ایکل استون میگویند که سیاستمداران تنها وعده های میان خالی روی اقدامات مبارزه با تغییر اقلیم بیان می‌دارند، اما در اصل هیچ کاری نمی‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گزارش یک رسانه آمریکایی را رد کرد که در آن گفته شده بود روسیه قصد دارد به ایران سیستم ماهواره‌ای پیشرفته بدهد. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه 10 جون گزارش داده بود که مسکو می‌خواهد ماهواره کنپوس ویرا که مجهز با دوربین‌های قوی است به ایران بفروشد تا این کشور بتواند تأسیسات دشمنان خود را در شرق میانه به خوبی نظارت کند. اما آقای پوتین در مصاحبه با شبکه NBC نیوز با فضول خواندن این مطلب گفت که ما با ایران برنامه‌های همکاری از جمله همکاری‌های نظامی و تکنیکی داریم. بر اساس گزارش این روزنامه، ماهواره ممکن از روسیه پرتاب شود، اما اداره آن از تاسیسات در نزدیکی شهر کرج ایران صورت خواهد گرفت. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. فعالین و یک گروه صحی میگویند که دو میزایل بر شفاخانه الشفا در شهرک افرین سوریه اصابت کرده که در آن 6 تن کشته و چندین نفر دیگر مجروح شدند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
انجمن دکتران امریکایی سوری تبار که مراکز صحی را در مناطق تحت کنترل مخالفین اسد کمک میکند گفته است که دو کارمند صحی در این رویداد کشته و 4 تن دیگر آنان مجروح شده اند. تا هنوز مشخص نیست که کی در عقب شلیک این میزایل ها قرار دارد. میزایل ها از مناطق شلیک شده اند که تحت کنترل حکومت و جنگجویان به رهبری کرد ها قرار دارد. اما گروه ناظر حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا می گوید که در اثر اصابت این میزایل ها کم از کم 16 تن جان باخته اند که بیشترشان غیر نظامیان اند. با توجه به اختلاف در رقم تلفات، با گونه فوری رقم دقیق کشته و زخمی ها تایید شده نمی تواند.
عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد که در مراسم حج امسال فقط به 60,000 نفر از شهروندان عربستان که واکسین شده باشند اجازه می دهد تا مناسک حج را انجام دهند. به گفته آژانس مطبوعاتی رسمی عربستان، وزارت حج آن کشور گفته است که سفر زیارتی امسال برای اتباع و ساکنان پادشاهی آزاد اما محدود به 60,000 زائر می شود. در این گزارش آمده است کسانی که مایل به انجام مناسک حجند باید عاری از بیماری های مزمن بوده، واکسین شده باشند و بین سنین 18 تا 65 سال عمر داشته باشند. آذربایجان می گوید که 15 زندانی ارمنستانی را در بدل یک نقشه تبادله کرد که در آن موقعیت ماین های تعبیه شده در اقدام شرح داده شده است. منطقه‌ای که سال گذشته نیروهای ارمنستانی آن را من حیث یک بخش از توافق به آذربایجان سپرد. وزارت خارجه آذربایجان گفت که تبادله زندانیان نخستین معامله این نوع میان دو کشور است. زندانیان جنگی در حال یک موضوع کلیدی به ارمنستان است که ماین‌های تعبیه شده در اقدام به گونه متداوم سبب تلفات می شود. در تازه ترین مورد، دو خبرنگار و یک مقام محلی به روز جمعه در نتیجه انفجار ماین در ساحه کلبجر کشته شدند. قلمرو که نیروهای ارمنستانی آن را در ماه نوامبر سال گذشته به آذربایجان تسلیم کرد. و نیروهای امنیتی در شمال مقدونیا می گوید که افسران پلیس 82 مهاجر پنهان شده در یک موتر را در دو عملیات جداگانه پیدا کردند. پلیس گفته است که یک گروه مشترک افسران سرحدی از شمال مقدونیا و سلوانیا 62 نفر را از یک لاری در جاده عمده در نزدیکی سرحد با یونان پیدا کرده و دو شهروند سربستان را نیز بازداشت کردند. در میان مهاجرین 46 نفر از پاکستان، 13 نفر از اریتریا و 3 تن هم باشندگان مالی بودند. پلیس اوایل روز شنبه اعلام کرد که در یک تلاشی موتر عادی یک گروه 20 نفری مهاجران بنگلادش نیز که در یک واگن مخفی شده بودند در نزدیکی سرحد مقدونیه با سربستان پیدا شدند. راننده این واگن که 44 سال عمر داشت و شهروند مقدونیه بود توسط پلیس دستگیر شده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های ارجمند، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت: شفاخانه کووید 19 در غزنی از 20 به 40 بستر افزایش پیدا کرده است، اما موج سوم کووید 19 سبب افزایش بیش از حد مراجعین آن شده است. مسئولان ریاست صحت غزنی باز هم نگران کمبود جا برای نگهداری مصاب شدگان این ویروس در غزنی هستند. از سوی هم افزایش بهای گاز اکسیژن و دارو انتقادهای مردم غزنی را برانگیخته است. توجه فرمایید به گزارش در این مورد.
ظاهرشاه نکمل رئیس صحت غزنی به صدای آمریکا گفت که گسترش آلودگی به کووید 19 به سرعت جریان دارد و همه روزه صدها تن آلوده به ویروس در این ولایت شناسایی میشه که بیشترشان ضرورت به مراقبت های جدی دارد. با اینکه شفاخانه کووید 19 غزنی امکانات بیشتر را برای درمان مریضان به دست آورده است، اما رئیس صحت غزنی گفت که کمبود اکسیژن و نبود بستر برای پذیرش مریضان از نگرانی های جدی است.
موج سوم کرونا نسبت به موج یک و دو وخیمتر و سریعتر در حال حرکت است، بخصوص در ولایت غزنی. مریضای ما تا 45 نفر بستر میباشد که وضعیتشان وخیم است. راجع به اکسیژن هم گای نگای ما با کمبود اکسیژن مواجه میشیم. متاسفانه که بعضی از تجارا اکسیژن یا با احتکار میکنن و یا یکی شخصی میفروشن، سری برای ولدین کارا و گیسی کارا و افراد شخصی و احتیاطی میفروشن، چون اون پول زیاد میتن. در ضمن دستگاه تولید اکسیژن که مؤسسه معدا احیا و تدارک دیده و زیر نصب است، در شاید روز یک شنبه و هم فعال شود.
قرار آمار جسد صحت غزنی از آغاز همگیری ویروس کرونا تا حالا 1600 تن مصاب به بیماری کووید 19 در ولایت غزنی شناسایی شدند. گفته می شود بیشتر افراد که مصاب به این بیماری شدند برای معایناتشان به شفاخانه مراجعه نمی کنند و اغلب با ادویه های سنتی در خانه تداوی می کنند. قبلا یکی از دکتران شفاخانه کووید 19 غزنی گفته بود که در میان بیماران کسانی هم هستند که واکسن دریافت کرده است. اما باشنده های غزنی از افزایش بهای ادویه و اکسیژن انتقاد می کنند. آنان خواستار مداخله حکومت در این زمینه هستند. محمد رحیم و شایسته از باشنده های غزنی گفتند
دوا نسبت به ایام پیش از قرنطین و کرونا افزایش یافته. اگر یک خرید سیلون قبلا به 80 افغانی بود، حالا 150 افغانی شده. یک ماسک ما قبلا 5 افغانی خریداری میکردیم، حالا در 20 افغانی 15 افغانی خریداری میکنیم. تاسفانه یک نوع ضعف مدیریتی را در قسمت نشان میدهد و ما نمیفهمیم که دولت چرا توجه نداره به قسمت.
و بر علاوه یک سابقه در داخل شهر غزنی یک تعداد شرکت هایی بود که اونا اکسیژن به بازار عرضه میکردن، اونا متاسفانه که اکسیژن با کمبود اکسیژن مواجه هستند و در کل مردم غزنی خصوصا کسایی که نیاز جدی به اکسیژن دارن در یک سردرگمی به سر میبرن و با کمبود اکسیژن مواجه هستند.
نگرانی های این است که با گسترش کووید 19 در ولسوالی های غزنی مشکلات ارائه خدمات صحی بیشتر خواهد شد.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه شما بهتر می دانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم، هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
پس از آن که منشی عمومی ناتو از حمایت این پیمان برای فعال نگه داشتن میدان هوایی کابل یادآوری کرد، ترکیه گفته است که آماده است برای محافظت و پیشبرد امور این میدان پس از خروج نیروها کمک کند. اما گروه طالبان با پیشنهاد ترکیه اظهار مخالفت کرده است. عبدالحی ورشان نظر کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی را در این مورد جویا شده و گزارش تهیه کرده است که با هم می شنویم.
پس از تکمیل شدن خروج قوای بین‌المللی از افغانستان که مطابق منابع ناتو بیشتر از 50% آن تکمیل شده است، ماموریت تأمین امنیت میدان هوایی کابل به شدت زیر بحث است که برای بقا و حفظ نظام کابل مهم پنداشته می‌شود. در رسانه‌های غربی و ترکیه آمده است که ایالات متحده و ناتو از کشور ترکیه خواستند که بعد از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان ماموریت حفاظت میدان هوایی کابل را به عهده بگیرد، اما ترکیه در مقابل خواهان امتیازات بیشتر از آمریکا است. گروه طالبان نیز تلویحا به این مسئله پاسخ منفی داده، گفتند که چون کشور ترکیه عضو سازمان ناتو است و با باقی ماندن کشور ترکیه در کابل مسئله اشغال کمافی سابق لاینحل باقی میماند، لحاظا ترکیه نباید به بهانه ماموریت تامین امنیت میدان هوایی کابل در افغانستان بماند. حفاظت و تامین امنیت میدان هوایی کابل و سایر میادین افغانستان وظیفه افغان هاست. آگاهان مسائل سیاسی و نظامی مقیم کابل با برشماری ویژگی هایی که کشور ترکیه نسبت به دیگر کاندیدان از کشورهای منطقه دارد، گزینه خوب برای این ماموریت می پندارند. اسدالله ندیم آگاه به مسائل سیاسی و نظامی ویژگی کشور ترکیه را که از روابط نیک و حسن تاریخی میان دو کشور اسلامی گرفته تا روابط خوب امروزین که برغم حضور 20 ساله به عنوان عضو ناتو در هیچ جای افغانستان در جنگ اشتراک نکرده است، گزینه خوب برای این ماموریت مهم خواند و گفت.
بر ناتو ترکیه گزینه بسیار خوب است برای مسلمان بودنش. رابطه ترکیه و قطر که طالبان اونجا دفتر داره خوب است. رابطه ترکیه و پاکستان بیاد خوب است. ترکیه یک اردوی خیلی مجهز و زبده داره. میتونه که از عهده وظایف بسیار به خوبی بدر آید.
استاد اکرم عارفی، استاد دانشگاه و آگاه به مسائل سیاسی نیست، با برشمردن وجهه خوب ترکیه به عنوان میانجی و حامی صلح که چهره مثبت را در میان کشورهای منطقه دارد، برای این ماموریت جدید گزینه خوب تلقی کرد و گفت.
بین کشورهای اسلامی که دارای توانایی نظامی بالا هستند و بهترین رابطه با آمریکا دارند، تنها کشوری ترکیه میتونه باشد. با توجه به سابقه نیک با افغانستان داشته و با توجه به جایگاه نظامی، قدرت نظامی، تجربه نظامی داشته و باز رابطه جدی طول چند سال با اردوی افغانستان برقرار کرده، هیچ کشور اسلامی به این اندازه با اردوی افغانستان از لحاظ تعلیماتی یک رابطه دوستانه برقرار نزدیک میتونه ما رو در حلقه یک کشور اسلامی
این استادان دانشگاه یک نگرانی مشترک دارند که همان رقابت منطقوی است. مقال استاد ندیم، کشور عربستان سعودی و امارات متحده عرب نیز کاندید و علاقمند بالقوه این ماموریتند و به نحوی بالای طالبان اثر گذارند. ممکن است در مخالفت گروه طالبان که در رسانه‌ها آمده است شاید نتیجه همین رقابت های منطقوی کشورها باشد. در رسانه های ترکی تفسیره های وجود دارد که گویا گروه طالبان با ماموریت جدید کشور ترکیه مشکلی ندارند، ولی چانه‌زنی ترک ها برای امتیازگیری بیشتر از امریکا باقی است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام ارشد دولت امریکا گزارش می‌دهد که پنتاگون مشغول بررسی احتمال برای انجام حملات هوایی در حمایت از نیروهای مسلح افغانستان در صورت است که کابل یا سایر شهرهای مهم افغانستان در خطر سقوط حمله طالبان باشند. مریم آروین، آگاه مسائل سیاسی و فعال حقوق زنان، در مصاحبه با همکارم رویا زمانی می‌گوید که مردم افغانستان امیدوارند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توسط ایالات متحده امریکا و متحدینش در مقابل دشمنانشان حمایت شوند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنیم که با سخنان خانم آروین آغاز می‌شود.
ما شما میدانیم که آمریکا و جامعه جهانی در برابر مردم افغانستان، ملت افغانستان و حکومت افغانستان تعهدات داره که شهروندان افغانستان انتظار دارن به این تعهدات عمل بکنه آمریکا. و در 20 سال گذشته آمریکا به عنوان متحد افغانستان مردم افغانستان و کشور افغانستان را کمک کرده. انتظار ما ای است که در بحث دستاوردها، حفظ دستاوردها، به ویژه کمک و حمایت از قوای مسلح افغانستان، آمریکا بتواند کمک شایان ده امرای قوای مسلح افغانستان داشته باشه و به شدت تلاش باید صورت بگیره که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در برابر طالبان توسط آمریکا و متحدینش حمایت شود. اینکه چقدر این تصمیم میتونه قابل عملی باشه و چقدر میتونه قابل اجرایی باشه، این برمیگرده به تعهدی که آمریکا و اراده ای که باید آمریکا داشته باشه. اگر قرار شود هر گونه حمایت مثبت از قوای مسلح افغانستان صورت بگیره در برابر دشمنای مردم افغانستان، قطعا همه ملت افغانستان از او حمایت میکنن و رضایت کامل در راستا دارن. بنابراین این برمیگرده به اراده ای که باید آمریکا داشته باشه و مردم افغانستان به این باورمند هستن که آمریکا و کشورهای متحدش تحت هیچ عنوان نمیخواه که خدای نخواسته قوای مسلح افغانستان متلاشی شود، دچار چالش و مشکل در برابر دشمنای مردم افغانستان شود و یا هم خدای نخواسته احتمال سقوط برخی از نقاط افغانستان وجود داشته باشد. بنان ما انتظار داریم که اگرادی جدی و قوی بر سرکوب سازی دشمنای افغانستان و در حمایت از قوای مسلح افغانستان صورت بگیرد.
خب خانم آروین، در صورت که ایالات متحده دست به چنین اقدام بزنه، در صورت که امی کار عملی شوه، شما فکر میکنین که کشورهای همسایه و منطقه با این تصمیم امریکا مخالفت خود نشان بدن؟
شما میدانیم که آمریکا به عنوان یک کشور تاثیرگذار و ابرقدرت هم واره تاثیراتش را روی کشورهای منطقه به ویژه پاکستان داشته، به عنوان یک کشوری که هم واره طالبان را بدبختانه حمایت کرده، تمویل و تجهیز کرده. از این رو فشاری که آمریکا باید روی کشورها وارد بکنه و تأثیری که باید داشته باشه کاملا به کشورهای منطقه هویدا است. از اون لحاظ اگر قرار شود که یک دید مثبت و یک وفاق در تفکر برای سرکوب دشمنان افغانستان وجود داشته باشد، مطمئناً این تصمیم قابل قبول با کشورهای منطقه هم خواهد بود. اما اگر قرار شود که اراده جدی نباشه و یک حداقل اجماع منطقه‌ای برای رفع مشکلات افغانستان به ویژه ختم جنگ در افغانستان وجود نداشته باشد، مطمئناً باز قانع‌سازی از این کشورها برای آنچه که آمریکا انجام می‌دهد برای سرکوب سازی دشمنان مردم افغانستان به ویژه گروه طالبان این مشکل تر خواهد بود. و اگر قرار شود که با در سطح کل بخواهیم که دیدگاه کشورهای منطقه را در این مبحث مشاهده بکنیم، مطمئناً پاکستان مشکل جدی نخواهد داشت، هند مشکل جدی نخواهد داشت، ولی با ایران و یک سری از کشورهای دیگر مطمئناً یک سری اختلافاتی که در سطح کل آمریکا داره یک سری از مشکلات وجود خواهد داشت.
چقدر مخالفت کشور همسایه که ایران شما از اون یاد کردین مهم است در همچون تصامیم برای افغانستان؟
شما میدانیم که شوربختانه پاکستان و مقسم ایران از جمله کشورهایی بودن که گزارشات و منابع موثق میرسانند که طالبان در 20 سال گذشته به نفع خودشان حمایت کرد و مقسم اینا تأثیر گذاری بسیار بسزای خودشان روی گروه توریستی به نام طالب داره. اگر باز قرارش تو که ما چگونگی واکنش از این عرب مورد بررسی قرار بدیم در برابر عمل کرده آمریکا در افغانستان در برابر طالبان یا هر گروه تروریستی دیگه، مطمئنم که یک سری از اختلافات در سطح کل در دیدگاه دو طرف و عمل کرده دو طرف وجود خواهد داشت. اما چیزی که انتظار مردم افغانستان و امیدواری مردم افغانستان ای است که جنگ نیابتی و یا هم جنگ قدرت ها چه در سطح منطقه چه در سطح جهان که میان کشورها وجود داره، میان ابرقدرت ها وجود داره، امیدوار هستیم که حداقل پس از این جنگ نیابتی ایزم سوختش مردم افغانستان و ملت و شهروندای افغانستان نباشه.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید که با بیش از 10,000 پناهنده که اکثر باشندگان امریکای مرکزی اند، برای شروع زندگی بهتر با اقتصاد بهتر کمک کرده تا زندگی خود را در مکزیکو دوباره آغاز کنند. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا را در مورد از سحر عظیمی می شنوید.
بیش از 70% از کل درخواست های پناهندگی در مکزیکو در جنوب این کشور داده می شود، جایی که فرصت‌های شغلی و خدمات محدود است. در نتیجه اداره پناهندگان سازمان ملل متحد برنامه ابتکار ادغام مجدد را در سال 2016 آغاز کرد تا پناهندگان را به جوامعی با چشم‌انداز بهتر انتقال دهد. بابور بلوش سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که از آن زمان تا کنون این برنامه 10,000 پناهجو را به یکی از 8 شهر در مرکز و شمال مکزیکو انتقال داده است.
در آنجا در نتیجه انتقال جمعیت و رشد اقتصادی بازارهای کار و مسکن و همچنین سیستم های آموزشی و صحی توانایی ادغام پناهندگان را دارند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از شرکت کنندگان در برنامه اسکان موقت، جهتگیری فرنگی، آموزش شغلی، ثبت نام در مکاتب و کاریابی پشتیبانی میکند.
بلوچ اضافه میکند پناهندگان میتوانند پس از 2 سال اقامت دائم در مکزیکو درخواست تابعیت کنند. وی میگوید این برنامه بسیار مؤثر است. یک بررسی اخیر نشان میدهد که 92% از پناهندگان جابجا شده به طور رسمی استخدام شدند، در حالی که 10% در جنوب کار میکنند و به گفته وی درآمد به طور متوسط 60% بیشتر از درآمد جنوب مکزیکو بود. وی میگوید جوامع محلی نیز از افزایش درآمدهای مالیاتی و مشارکت های تامین اجتماعی بهره مند می شوند. و می افزاید این برنامه برای پناهجویانی که اکثر آنها در جستجوی حفاظت و زندگی بهتر از مناطق مختلف امریکای مرکزی فرار می کنند تأثیر بسزایی گذاشته است.
دلایل به درستی شناخته شده است. خشونت، ناامنی، مشکلات اقتصادی، همچنین تأثیرات گسترده همه‌گیری کووید 19، حوادث طبیعی مکرر و تغییرات آب و هوا از جمله دلایل است و در کل تا 1 میلیون نفر در امریکای مرکزی به اجبار آواره شده اند.
کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال افزایش هدف خود برای برنامه ادغام پناهندگان در مکزیکو است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
و آخرین گزارش این ساعت، دومین روز نشست جی 7 یا 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان امروز با تدابیر شدید امنیتی در شهر کورنوال بریتانیا برگزار شد. این ثروتمندترین دموکراسی های جهان با روز شنبه تلاش کردند با پیشنهاد یک برنامه زیربنایی و کشورهای رو به انکشاف با نفوذ رو به افزایش چین مبارزه کنند. میکانیزمی که به گفته حکومت به رهبری بایدن برای رقابت با ابتکار یک کمربند یک راه چین مقابله خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
در دومین روز این نشست، رهبران ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن، رئیس اتحادیه اروپا و منشی عمومی سازمان ملل متحد روی همگیری ویروس کرونا، محیط زیست، امنیت ملی، روابط با چین و موضوعات اقتصادی بحث کردند. در نشست روز شنبه، این 7 کشور بزرگ صنعتی جهان با وجود ارائه برنامه زیربنایی برای کشورهای رو به انکشاف، به گونه فوری روی چگونگی فراخوان علنی بیجینگ به شمول اقدامات کار اجباری چین به توافق نرسیدند. پیشنهاد روی اقدامات در خصوص کارگران بخشی از برنامه سری بایدن است که رهبران کشورهای صنعتی را گرد هم آورد تا یک جبهه متحدتر را برای مقابله اقتصادی با چین در قرن پیشرو ارائه کنند. رهبران جی 7 انتظار دارند که به یک طرح جدید زیر نام اعلامیه خلیج کاربس متحد شوند تا با عملی کردن آن بیماری‌های همگیر آینده را در 100 روز از بین ببرند. در نخستین روز نشست، رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان به فراهم کردن 1 میلیارد دوز واکسین کووید 19 به کشورهای فقیر تعهد سپرده بودند. ایالات متحده نخستین کشوری بود که اهدای 500 میلیون دوز واکسین را تعهد کرد. اما سازمان ملل متحد ضمن استقبال از این تعهد آن را برای کشورهای جهان ناکافی عنوان می کند.
به نفع همگان خواهد بود اگر هر فردی با زودی نه دیرتر واکسین شود. بدبختانه تا کنون نحوه توزیع واکسین در جهان بسیار نابرابر و غیر عادلانه بوده است. اما من با اعلامیه‌هایی که در جریان این نشست 7 کشور بزرگ صنعتی جهان صورت گرفته است تشویق شده ام.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در کنار شرکت در دومین روز نشست جی 7 مشغول دیدار با برخی رهبران جهان به شمول ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بود. در این دیدار آقای بایدن گفت که همتایانش در جریان نشست جی 7 دیدگاه مشترک دارند. او همچنان افزود که انسجام ناتو را قویا احساس کرده است.
فکر میکنم میتوانیم کارهای زیادی را هم انجام دهیم. قبلا گفتم که ایالات متحده برگشته است. احساس قوی از انسجام ناتو داریم. من فکر میکنم که اتحادیه اروپا یک نهاد فوق‌العاده قوی است که با توانایی های اروپای غربی نه تنها میتواند به مسائل اقتصادی رسیدگی کند، بلکه یک پشتیبانی و حمایت را برای ناتو فراهم سازد. با این لحاظ ما بسیار بسیار پشتیبان آن هستیم.
این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در حاشیه نشست سران ناتو که قرار است به روز دوشنبه در بروکسل آغاز شود با رجب طیب اردوغان همتای ترکیش نیز دیدار کند. این دیدار هر دو رهبر در حالی صورت میگیرد که برخی از ناظران و تحلیلگران نقش ترکیه را به عنوان یک متحد قابل اعتماد ناتو و شریک امنیتی زیر سوال قرار میدهند.
خب شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.